Cimillahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve hallul uqdatu min lisani yafqahu qawli. Ve selam be beraderane aziz ve ercümend. Der دو جلسه قبل با ورود به بحث شیوه‌های روی کار اومدن حاکم و خلیفه، عملا ما وارد بحث حاکمیت شدیم. در اون جلسه که شیوه‌های روی کار اومدن رو طرح می‌کردیم، عملا یک مبحث حاکمیت رو، یعنی جهات حاکمیت رو، حاکمیت خدا و حاکمیت مردم رو اونجا طرح کردیم و ضمناً اشاره مقایسه گونه داشتیم با فلسفه سیاسی غرب در این مورد. اما جلسه گذشته مستقلا وارد بحث خود حاکمیت شدیم و تحت عنوان ابعاد و مراتب حاکمیت گفتیم که حاکمیت اصولا دارای دو جنبه نظری و عملی هست که تحت عنوان حکم و حاکم قابل تقسیمه و تحت این اصطلاحات تعریف میشه و به طور مشخص حاکمیت یا حاکمیت دینی، شرعی و حالا به طور عام قانونی هست و یا حاکمیت سیاسی، اداری و اجرایی هست که این در دایره کار حاکمه و اولی در دایره کار شارع و قانونگذار. حالا اینکه قانونگذاری موضوع باشه یا مشروعه یه فرق میکنه. سلام. این نظام های مختلف رو در واقع ترکیب میکنه. سلام علیکم. و برای که زمینی دید برادرها گسترده تر باشه و با دید وسیع تر با قضیه برخورد بکنن، تا بعدن وقتی که وارد نظرات اسلام میشیم جایگاه مباحث مشخص بشه و خصوصا وقتی برخورد بکنن با بعض اشکالاتی که وارد میشه از جانب دانشمندان غربی، محل اون اشکال رو تشخیص بدن. گفتیم که در فلسفه سیاسی غرب، سلام علیکم، اصولا حاکمیت سیاسی و حاکمیت شرعی دو مقوله کاملا جداگانه هست و در کمون ذهن اونها هم اینا اصلا حالت تباین و تناقض بلکن دارن و این هم گفتیم ناشی از اون مبنای جنبینی اینا هست که اصولا بین دنیا و آخرت، بین ماده و معنا قائل به گاه تناقض هستن، یعنی از تضاد، از تغایر تا تضاد و گاه تا تناقض بعضیشون پیش میرن و قائل هستن که قرون وسطا حاکمیت کلیسا بوده و بعد از حاکمیت ملت رو، حاکمیت شاه رو، حاکمیت امپراتور رو و امثال ذالک رو طرح میکردن و اینها رو دو مقوله جداگانه و طرح آیین دوشمشیر رو در واقع ارائه میدادن و بازم مطرح شد که این آیین دوشمشیر رو اونهایی که الهی هستن و قائل به ادیان، منوط به اون سخن حضرت عیسی سلام الله علیه مطرح می کنن که اونجا ما ترک کردیم جلسه گذشته و این خود قضاوتش با شما هست که به جمله ظاهر قضیه اینه که از اون فرمایش حضرت عیسی تفکیک دین از سیاست طبیعی نمیشه و مستفاد نمیشه. اما در اندیشه اسلام و اسلامیان و فلسفه سیاسی متفکرین اسلامی گفتیم که از اونجایی که سعادت دنیوی و مقدمه اخرا و سعادت اخروی سعید در دنیا را سعید در آخرت میدونن و دنیا را مقدمه آخرت، لذا اصولا اینها بین اینها تفکیک قائل نیستن، تمایز به این معنای تضاد قائل نیستن. اینه که چه عرفا، چه حکما، چه سایر دانشمندان و فقها برخورد اینگونه با قضیه میکنن و لذا در اصل اصول متفکرین اسلامی برخلاف متفکرین غربی عموماً، چه الهیش غیر الهیش، بین حاکمیت سیاسی و حاکمیت دینی به عنوان دو جهت و دو بود از حاکمیت تباین وجود نداره، تضاد و تناقض نیست، بلکه لازم و ملزوم هم دیگر هم هستند. و اشاره شد که اختلافی که در واقع بین دانشمندان اسلامی با غرب، دانشمندان غیر اسلامی عموماً غربی الهی و غیر الهی هست، در اینجاست تو بحث حاکمیت. اما بین خود دانشمندان اسلامی به ویژه متفکرین شیعی و متفکرین اهل سنت یک تفاوت مبنایی و اصولی وجود داره در اینجا، در اینه که اینا همشون به عنوان متفکر اسلامی با متفکرین الهی و مادی غرب این اختلاف رو دارن، خودشون با هم دیگه یک اختلاف ثانوی دارن. و گفتیم که اصولا در متفکرین اهل سنت با قضیه حاکمان به مساوی یک پدیده سوری برخورد میشه و حال اینکه در شیعه به مساوی یک پدیده مبنایی بنیادی عمیق و پیچیده مثل سایر مباحث. اینجاست که مسئله پیچیده‌تر میشه، یعنی به عبارت دیگه متفکرین اهل سنت عموما بحث رو یک بحث بسیط میگیرن، همونطور که هرچون بحث سوری و ساده که انسان گاه قادر تصرف توش هست، انسان عادی. و شما میبینید از یک مراحلی در مباحث قبل شرایط خلیفه گفته میشد، از اجتهاد شروع میشد تا میگفت حالا مجتهدم نباشه نبود، یک فرد عادی هم میتونست. و حال اینکه شیعه میگه تازه مجتهدش نمیتونه، اگر مجتهد نباشه که اصلا ممکن نیست، فهمش هم ممکن نیست، ولی تصرف در اون رو منوط به حضور معصوم و نظر معصوم میکنه. این هم به لحاظ همین عمقیست که قائله و پیچیدگیست که قائله که حق هم همینه، واقعا یک پدیده پیچیده است، عمیق و بنیادی و حساسه که میبینه الان تمام نظام ها اشکالاتی که وارد میشه از ناحیه همین ضعف ها هستش. نظام های حقوقی اینجا بیشتر منظور نظره. حالا دیگه بحث رو خیلی روی اینکه سوری هست اون میگه عمیقه که بعداً مطرح میکنه، مثلا دانشمندان شیعی میگن از ضروریات، از ارکان اسلام امامت به لحاظ همین نقشی است که توی حاکمیت داره، مجریه، یعنی در واقع حاکمه، امام در واقع حاکمه، حاکم عملیه، حاکم حکمه، مجری حکمه، اینه که میبره از لحاظ پیشیدی است و اینکه ذاتی این حکمه، یعنی کسی تا اهل نباشه، مسانخ نباشه، خودش قانون فهم نباشه، نمیتونه مجری قانون باشه. با مکانیزم های ماشین آشنا نباشه، اینطور نیست که این ماشین های پیشیده رو ما بگیم حالا صرفا رانندگیش، حالا میشه رانندگی کرد، بله میشه، یک ماشین رو شما ببینید، ماشین ساده رو، پیکان رو، یه راننده عادی که هیچی از دستگاه ماشین سرش نمیشه، میشه رانندگی میکنه، ولی این کجا تا اونی که خودش متخصص این ماشینه، مکانیک این ماشینه، کوچکترین عیبی، نفتی، سرعت، یواش رفتن، کج کردن، همین مکانیزم‌های ماشین رو بلده، میدونه کجا اینو تند بکنه، یواش بکنه که این ماشین دست این یکی که راننده است، فقط راننده است، میبینی 10 سال عمر میکنه، 5 سال عمر میکنه، 10 سال، 15 سال داغون میشه. یکی که اهلش هست، خب این دوام میاره تو دست این، که روغنش رو عوض بکنه، که بنزین بزنه، که فلان بکنه. یعنی مسئله ساده نیست. آنها مکانیزم ساده و ماشین رو که خیلی ساده و سوری رو شما چیز بگم، آنها این کشور رو، جامعه انسانی رو ممکنه رانندگیش کرد این رو چیز ساده ما فرض بکنیم، به هر حال میشه. حتما کتاب الله این تحقیق پیدا میکنه، اما کسی که اهل فن نباشه قطعا این میرسه که الان جهان اسلام بهش دوچار هست، یعنی نتیجهش تغییرات که الان انشاءالله اشاره میکنه. پس به جمله تفاوت اصولی بین شیعه و اهل سنت، برادران عزیز عنایت بفرمایید، رو اینه. اینو من عرض بکنم، بسیار از متفکرین خود اسلام به ویژه شیعی وقتی برخورد میکنن با متفکرین اهل سنت، یک بارم اشاره کردم ولی این رو تاکید بکنم، وقتی برخورد میکنن با متفکرین اهل سنت کنده، و اینها مسئله دنیا رو تنها مطرح کردن، و حال اینکه از نظر اینا هم چیزی بند نمیاد، اینا هم دنیا رو هم آخرت رو هم دنبال سعادت دنیا هستن، هم دنبال سعادت فلان هستن. از کردن اختلاف اصولی بین شیعه و اهل سنت در اینه که اینا این پدیده رو یک چیز سوری گرفتن و شیعه برخورد اصولی رو قضیه میکنه، و جای جای موارد هم همینطوره، یعنی هر موردی میبینیم یه برخورد سوری نگران هست با قضیه. و جالب اینه که شما میبینید متفکرینی که قوی شدن، متفکرینی چه عارف، چه فیلسوف، چه سایر علما، وقتی قوی میشن، عمیق میشن تو مباحث خودشون، گرایشات شیعه پیدا میکنن، یعنی به حالا از نظر سیاسی به فلسفی شیعه خیلی نزدیک میشن. نمونه غزالی رو که ما مثال زدیم، نمونه ارائه دادیم که خود شما قضاوت بکنید، شیعه نشده گفتیم، ولی چنون به مباحث شیعه نزدیک شده که اگر بعضیا ترک کردن خیلی دور از واقع نبوده. حالا تمام جهان رو توجه نکردن ولی خیلی دور از واقع نبوده. مولانا، عطار، فلان، بهمان، حالا هر کنون در بحث خودش هم به همین گونه. چرا؟ برای که اون بحث بحث بنیادیه، حالا در فلسفه سیستم همچنین. اما حالا در همین راستا مسئله رابطه دین و سیاست رو ترک کردیم، که گفتیم اصولا میشه نظرات رو جمع بندی کن به اینکه دو نظریه وجود داره، تمام نظریات رو در این دو نظریه خلاصه کن، و در شکل تمثیلی که خوشبختانه خود دانشمندان هم اشاره کردن ما ارائه دادیم. گفتیم یک نظر این هست که رابطه بین دین و سیاست رابطه یه چی هست؟ روح جسم هست، و یکی دیگه دو تا برادر، یعنی حالا یا دو روح، هر که میگه به عبارتی که دو اولا هر دو اصالت دارن، دوان دو تا ذات هستن که مستقلن، استقلال بالذات دارن، اما حالا و هر دو لازم ملزوم هم دیگه، ولی گاه اینا به صورت دو چیز موازی مثل دو تا برادر که گاه با هم تلفیق میشه و گاه جدا میشه. من این هم نداره، من این ندارم، این که عملا جدا میشه و اینا که طبیعیه، شده، تاریخ اینو گواه میده، ولی این که تو تئوری ما بگیم اینا جدا میشه اشکالا نداره، جدا باشه، یکی حاکمیت دینی، یکی حاکمیت سیاسی، این یه نداره. و یه نظر اینه که نه، اصلا حاکمیت سیاسی و حاکمیت دینی دوتا اصیل، هر دو اصالت داره، هر قام به ذات، ولی از نظر مفهومی، ولی در وجود عینیت دارن، عین همه. اون که میگیم سیاست ما عین دیانت ماست، به این معنی که اصلا در عالم وجود در مقام تحقق عینیت دارن. اما چه عینیتی؟ عینیت روح و جسم. این در عالم خود الان ما یه چیز جدا نداریم، حالا این روح، این هم جسم، این عینیت داره. حالا عرض کردم اونی که دیگه قائل به روحانیت به جسمانیت القدوس هست که دیگه عینیت روح تاریخ اولا ترمید، اونم که قائل به جسمانیت روحانیت القدوس روح، اونم در حال عینیت رو قائله که این روح و جسم در این عالم وجود عین همه،
به این معنا که بدون همدیگر اصلا موضوعیت ندارن، نه این جسم و نه اون روح میتونه کاری بکنه. اینه که حالا این دو نظر هست. البته یه مورد دیگه رو من در همین راستا تر بکنم و که دیگه دوز یاران من ترخ نکردم هفته گذشته. نظری بر اساس همین روایت دین و اساسا چیز دیگه مطرح شده که بازم این از فروع بحث حاکمیت سیاسی و حاکمیت دینی در عمل. اصالت عالی و اصالت عالی دین و شریعت، دولت و سیاست، دو نظریه کلی، دو مکتب و دو نظام باز ما در طول تاریخ روی محور داریم. در عمل متفکر شیعی رو میشه تو این جمع بندی کرد و متفکر اهل سنت رو توی این جمع بندی کرد. حالا توضیح میدم. اصلا هر دو متفکرین، هر دو دسته در اینکه این یک اختلاف رو دارن که متفکرین اهل سنت حاکمیت رو بحث سوری میگیرن و متفکرین اهل متفکرین شیعه نوعا از کنم حضور بحث مثل بنیادی و عمیق باش برخورد میکنه. از کنم تا مباحث مربوطه رو خصوصا امامت رو تا مسئله جزء ضروریات اسلام وارد میکنن، جزء جنبینی هست. یک تفاوت دیگری که میشه روش انگوش گذاشت این اصالتیست که عملا تو نظرشون یا به عبارتی تو نظریاتی که کاربردیه میدن مسئله اصالت هست به دولت و سیاست. البته این چون فرق شاخصی نیست حالا ما خیلی روش انگوش بذاریم، فقط در حد طرح مطلب اشاره میکنیم. خب میتونه دو تا نظر باشه که دین و شریعت اصل در برخورد با مقتضیات زمان، مقتضیات سیاسی زمان، حالا اون حدودی که قابل تفسیر تفسیر بشه، ولی ما سعیمون در این باشه که تصرف بکنیم در مقتضیات و اونها رو بر اساس مبانی شرعی شکل بدیم. اون رسالت اسلام هم اینو ایجاب میکنیم. یعنی به عبارت یک مسلمان، یک متفکر مسلمان، یک دولت اسلامی منفعل محض در قبال واقعیات نیست. و یک مشه دیگه اینه که نه، ما اصل مقتضیات زمان رو عملا قرار میدیم و هرانگاه که ایجاب بکنه دست تو مبانی شریعت و دین ببریم، اونها رو تفسیر بکنیم. اون بحث تفسیر به رأی و امثال ذلک به نوعی اینها رو افاده میکنه. خب این دروه که در واقع مش اولی دولت رو و سیاست رو وسیله برای اجرای شریعت در عمل تعریف میکنه، نه دومی دین و سیاست رو وسیله برای ابقاء حاکمیت، برای گسترش حاکمیت، برای تأمین ثبات و نظم امنیت قلمداد میکنه. نتیجهش هم مشخصه. نتیجه هم اینه که اصولا هر آنگاهی که مصالح دولت و حکومت ایجاب بکنه، نه اینکه شریعت رو تفسیر بکنه، تحریف بکنه، دستکاری بکنه، اون احکامی رو که حالا مستند به شریعت هستش. که تا حالا موادی رو مشاهده فرمودیم که خصوصا متفکرین اهل سنت وقتی مثلا یک مورد رو طرح میکنه تغییر میدن، این ناشی از این برخورد قضیه. اما این به معنی نیست که به دین اهمیت داده نمیشه، به شریعت اهمیت داده نمیشه. شما همین ابو حامد غزالی در نصیحت الملوک بحثی داره در رابطه با همین مسئله، همون جایی که این مثال رو میزنه که دین و سیاست مثل دو برادر همزادن، ادامه میده تا به این مبحث میرسه که بله، یکی از اصول وظایف حکومت اینه که دین رو رواج بده، شریعت رو رواج بده، فلان بکنه، بهمان بکنه، همینطور تا آخر. خیلی در اینجا جلو میره که چیکار باید بکنه، چطور کوچکترین بدعت رو باید سرکوب کنه، فلان. اما این پاراگراف رو آخرش میندازه، حالا ما میگیم، شما دیگه خود شما بازم نتیجه میگیرید، که میگه بدان نزد دولت‌های دیگه عزتمند باشه، تا بدان، این وقتی این کارا رو بکنه، تا بدان نزد دولت‌های دیگر حالا عزتمند باشه، قوی باشه، حالا هیبت رو به کار میبره، پر هیبت باشه. این عبارت رو که به کار میبره معنی چیه؟ یعنی شما چه برداشتی دارید؟ دین رو تمجید میکنه، میگه دولت وظیفه‌شه و باید دین رو پیاده بکنه، اصلا برای اجرای شریعت هست بش فلان. اما این کلمه تا بدان هیبت پیدا بکنه، تا بدان ثبات پیدا بکنه دولت و حکومت، این چه برداشتی؟ یعنی چه رو نظری رو میتونه افاده بکنه؟ این دیگه ظاهرن همین برداشت میشه که همین هم هست. خب وقتی هم وسیله باشه قطعا این امکان رو داره که، یعنی ببین اصل قضیه هست، دولتی اگر دینی رو رواج بده قطعا ثبات پیدا میکنه، هر دینی رو به تناسب همون جامعه سیاسی فرق نمیکنه. جوامع سیاسی مختلف وجود داره، هر کدومشون یک آیینی، یک رسومی، یک چارچوبی چیز دارن، حالا بعضا ندیان الهیه یا غیر الهی. اما اینجا حالا نظریشون دین اسلام هست و شریعت اسلام هست، اینجا نه به معنای فضیلت، نه به معنای این که اصلا دولت وسیله اجرای شریعت اونگونه که تو بحث نظری گفته میشه، بلکن به عنوان یک وسیله ثبات و تأمین امنیت و قدرتمندی دولت، حفظ حاکمیت دولت. اینو میخوام برادران عزیز خیلی توجه بکنید، این فرق و ظرافت کار، یعنی بس صورت بس یکیه ولی از زمین تا آسمون فرق اینا هست، آثارش هم از زمین تا آسمون فرق کنه. اینجا یعنی در اونی که سیاست اصل و قطعا دین وسیله هست، وسیلت به کار گرفته میشه برای تأمین ثبات، اما فرض بر اینه که یک محلی تعارض پیدا میشه بین دین و سیاست، یه چی کار باید کرد؟ بین دولت و دین. اینجاست که اگر اصالت داشته باشه دین، قطعا دولت باید خودش رو شکل بده بر اساس منویات دین و شریعت، در واقع بر اساس حکم خدا. اما برعکس اگر این وسیله ثبات باشه، تأمین باشه، این تعارض به وجود بیا، این کی هست که باید تغییر بکنه؟ دینه. و این رمز تطور در اندیشه اهل سنت، یعنی تغییر، چون یک دارم تطور فکری رو میگیم، یعنی تکامل فکر، یک بار نه، تغییر تو اصول و دست بردن تو مبانی نظری، این فرق میکنه. حالا این رو ما چون در حد اشاره طرح کردیم، نمونه‌های نظریش رو نیاز نیست چیز بکنیم، فقط همین یه مورد رو شما داشته باشیم، ولی سایر مواردی که برخورد میکنه از اندیشمندان چشی و چهلسانی این رو دقت بکنیم. هیچ کدومشون نمیگن دین کم، هیچ کدوم نمیگن دین نباید، ولی چطور میشه که اینگونه میشه عملا و نظرا تو توریا اینطور میشه که هر حاکمی بیاد روی کار یا امثال زاله هیچ گونه اشکالی نداره و مشروعه؟ این چطور میشه به این نظری میرسه؟ دفعتا میرسه یا نه یک مسئله هست تو توری اول بعد یواش یواش اون دامنه رو میده و به این مرحله میرسونه. این رو انشاءالله عنایت بفرمایید. اما بحث دوممون امروز بعد از این اشاره سیر تحول اندیشه ها هست در همین موضوع رابطه حاکمیت سیاسی و رابطه و حاکمیت دینی، یا به عبارت دیگه روند جدایی دین از سیاست، میشه این رو هم تحت این عنوان طرح کرد. ببین چگونه تو عمل که مبتنی بر نظر یا من شرمنده نظر شدن و تو توری ها این چگونه بوده تو تاریخ اسلام سیر تتبع و تحول اینها. من به خاطر اینکه مسئله خوب روشن بشه ببین موضوع چی هست، سخنی رو از معاویه در سال 41 هجری میخونم به عنوان مظهر بحثمون. بعد یه مقدار برمیگردیم و آخه بعد میریم جلو تا معاصر هم میکشون قضیه. معاویه پس از صلح تحمیلی به امام حسن سلام الله علیه برای یه مانور سیاسی و نظامی وارد کوفه میشه، مردم رو جمع میکنه تو مسجد جامع شهر و خطبه میخونه. ضمن خطبه این جمله رو طرح میکنه که در واقع نظرش رو اون قضیه بیان میکنه. بازم برادران از دقت بفرمان که خودشون این رو بگن یعنی چی، یعنی این جمله رو که ایشون گفته چه چیزی رو چه اصلی روشون طرح کرده با توجه به بحث امروز ما. این عبارتش هست، این رو طبری یعقوبی و امثال ذلک نقل کردن تو خطبه هاشون و از نسائل الکافیه نقل شده چاپ سوم صفحه 194. جملش اینه به مردم: ای مردم، شما خیال میکنید من برای نماز و زکات و حج با شما جمع کردم؟ چنین نیست، بلکه جنگ کردم تا بر شما حکومت کنم و موفق شدم. این جمله یه عبارت دیگرم که تر میکنه: همه قراردادهایی را که با حسن سلام علیه بستم زیر پا خواهم گذاشت. این عین جمله شونه، یعنی عبارتشونه. حالا اینجا چی چیز رو طرح میکنه، چه اصلی رو به عنوان اصل محوری سیاست خودش در سال 41 هجری، تقریبا 40 هجری شما بعدش بوده، طرح میکنه. این چی رو میخواد، چه چیز رو میخواد برسونه، چه کار میکنه؟ نه جرایی رو مطرح میکنه، نه حالا وسیلهی بودن رو اینجا طرح نمیکنه کاملا داره. یعنی به من دو چیز مطرح میشه ولی هنوز فاز مسیری نیست، اگر چی میبینیم خود امان وسیله چیز میشه حالا اشاره میکنیم. اما علنا و رسما به من حالا خلیفه مسلمی شده دیگه، در خطبه رسمی در منشور در واقع حکومتیش مسئله جدای دین از سیاست رو رسما اعلام میکنه که اصلا مسئله جنگ ما برای دین و اینا ما کار به شما نداریم، نمازتون رو بخونین، روزتون رو بگیرین، حجتون رو برین، ما حکومتمون رو بخونیم. و اولین چیزی رو که رسما دادن اعلام میکنه چون عمل میکرده هم نه، مسئله الان اعلان و نظره، زیر پا گذاشتن تعهداتش هست به عنوان یک حاکم که تعهداتی رو بسته و من خلاف چیزش عملا اعلام میکنه که ما زیر پا میذاریم. خب تعهدات هم معلوم بوده چیه، خود شما بیشتر اطلاع دارین. ما عمدتا دو محور داشته این تعهدات با امام حسن سلام الله علیه، یکی که بعد از خودش خلافت برگرده به امام حسن، و دوم این که شیعیان رو آزار نده، آزار اذیت نکنه مخالفین خودش رو. و این عملا این دو تا چیز رو نفی میکنه، یعنی عملا اینجا بیان میکنه نفی اینها رو نفی میکنه. حالا عملا که قبل میکنم و بعدم میکرد اون رو ما خیلی کار نداریم بعد گرد به تاره. اینجاست که این مورخین و به خصوص یعقوبی مطرح میکنه که این یعنی نظام سلطنت، میگه این بیان ماویه اعلان رسمی حکومت سلطنتی و این حکومت حکومت الهی و خلافت پیامبر نیست، دیگه از اینجا مسئله حکومت سلطنتی شروع میشه. و حتی ایشو تن میکنه بعد از این، بعد از این که رفت این خطبه تموم شد، بعضا اینها که در تحت ماویه اینا بودن میرفتن سلام به رسم ملوک اکاسره و خیاسره میدادن، سلام میدادن، زمین رو بوسه میزدند و امثال زاله. ولی در جلی مسئله امیر المؤمنین میگفت که به من میگین امیر المؤمن، ولی در چیز بهش ملک چیز اطلاق میشون امثال زاله. حالا این چیزیست که تو تاره. حالا من ارزو کنم به لازم اون چیزای تئوریک قضیه رو، علت شما این کنم علت تاریخی فلان ممکن داشته باشه و هست که طبیعیه، ولی ما حالا تو آثار این جدای دین و سیاست رو مراحل تحول نظام حکومتی رو تحت میکنیم شما. در هر صورت این جمله رو به عنوان مطلع این جدایی، این چیزی که ظاهر شده عملا بیانش همین بود. اما مبادیش یا فرماشه که برادرم داشتن سوالی که علتش چیه، ما تحت ما مبادی که بحث گسترده تر هست. اولین موادی که شمرده میشه که این تو عملا هم دو طرز تفکر و دو نظام فکری شیعه و اهل سنت رو مشخص میکنه، فلسفه سیاسی شیعه، فلسفه سیاسی اهل سنت. موادی این چگونه هست؟ یکی از این موادی تفکیک دو جهت همین حاکمیت هست، یعنی حکم حاکمی، حکم حقیقی و حاکم حقیقی به عبارت یک کتاب و امام. تفریق انداختن بین این دوتا و جدای این دوتا که قطعا موارد دیگه رو پشت خودش خواهد آورد، همون سخن معروف خلیفه دوم حسنا کتاب الله، یعنی کتاب کافی، متخصص نمیخواد. حکومتی که امر ساده است، کتاب هم همینه، عموم فهمه و میشه اینو بفهمیم و اجرا هم بکنیم. فهمش روی مسئله عمیقی قلمداد نمی کردن، وقتی که رسیدن که قلمداد که هست حاکمیت رو عمیق قلمداد نمی کردن. بودن حالا حاکمیت سوریه ما اینا رو ما نمی کنن، از علی می پرسیم، از تقی می پرسیم، از نقی می پرسیم، از سلام صحابه می پرسیم، از هر که می پرسیم، ولی حاکمان امنی ساده به حال می تونیم پس اجرا بکنیم. اما در هر صورت یکی از موادش این شمرده شده، در واقع طرح میکنه امام صامت و امام ناطق. امام ناطق و امام صامت رو که دو جهت در واقع حاکمیت تفکیک کردن، یک از مواد اصولی. حالا این که خود این چه علت داره و اینها که دیگه محل مطالعه خود شماست، که بعد میگن مسائل نفسانی و این قبیل که دیگه در محدود بحثای ما که یه بحث سوری است در واقع نیست. دوم موضوعی که تر شده تو خود همون کتاب این دسته، حالا که این رو جدا کردیم، شیعه در تئوریش این دو تا پایه رو قائل هست، امام یعنی امام صامت یا کتاب یا همون حاکمیت دینی به این معنی قضیه، و امام که موضوع اجرای در واقع این هست. حالا اصلا تحت امام حاکمیت سیاسی مطرح میشه، حکم و حاکم. اهل سنت این رو زدن ولی من روین روین تفکیک شد که مسئله بحثی تفاهم اجتهاد در برابر اینو زیاد فهمیدین تو بحث اصولی که علما طرح میکنن میفهمیم حالا اینجا جایگاهش رو در برابر چی؟ نص. مبنای هر دوی این تصرفات در اهل سنت این بود که نص ناقصه. نه چون نص ناقصه، حالا در رابطه با حاکم و امام تعیین نشده، ناقص مونده، پیامبر رفته مونده، یعنی تل اصلی اینه. بعدا افرادی اومدن چیزای دیگه طرح کردن که تایید کردن که نه بوده، فلان بوده، امثال ذالک، اونو کار نده. اون چیزی که اصول اهل سنت در واقع مطرحه و غالبیت داره اینه که نص ناقصه، حالا در دو جهت ناقصه. فاز اول دو جریان سقیف اینا میگفتن در تعیین امام ناقصه، حسنا کتاب الله، کتاب ما. بعدن که تو مرحله بعدی وارد شدن گفتن که نه، کتاب هم ناقصه، نص ناقصه، پس بنابراین باید با یک چیزی کامل بشه و اون چیه؟ و اون اجتهاده. اجتهاد در برابر نص اینجا مطرح میشه، نه اجتهاد از فهم تازه در برابر نص، را اجتهاد به طور عام در برابر نص میخوام بگیم که یکی میشه شمیشه تا اونجا که نه نص هم وجود داره، یا به بازی اصل اینه که از دیگه شیعه تو اینو چیه مطرح میکنه، اون طرح نمیکنه که نص وجود داره، این اجتهاد در قبال نص. اما حالا شیعه که طرح میکنه، یعنی در توری سیاست شیعه چیه؟ نص کامله ولی اجمالی، مجمله، کلیات گفته شده، تفصیل و تطبیق با جزئیات با چه؟ حالا با اهلشه، اهلش هم با اهل فضلش امامه، حالا در بعد مرجعیت دینی که مجری، خب اونم که اینو میتونه اون میتونه پیاده بکنه، ولی با اصولا بس اینه، یعنی بس بین اجمال و یا نقص هست. حالا چه در مقوله کتاب، چه در مقوله امام، چه در مقوله حاکمیت دینی یا حکم، چه در مقوله حاکمیت سیاسی یا حاکم. حالا این رو ما به عنوان یک مقوله تاریخی اینجا کار نداریم، حالا ببینیم آثار سیاسی این و بعد آثار سیاسی نظری اینها چگونه بوده، اصلا بعدن که تحولات رو میبینیم یا حتی حال و بعدن در آینده پیشونی میشه که اگر مثلا این طوری بخواد مثلا پیاده بشه، خب مشخصه مثلا این کجا میره، قابل پیشبینیه که این چی نتیجه چی میشه. چرا؟ برای اینکه مبانی اونه، طوریش یه بخواد پیاده بشه نتیجهش اینه، طوری علیسان بخواد بینه نتیجهش اینه، 100 سال دیگه بخواد پیاده بشه، 1000 سال دیگه بخواد شروع کنه پیاده شدن، خیلی دیگه شاید برای جور بشه شروع کنه پیاده شدن، میدونی مثلا این چند سوال به چه نتیجه میرسه؟ چرا برای اینکه اون پایه هاش رو تحلیل کردیم و شناختیم. اما خب همینه، نص نیست، از جانب نص منقوصه، خب نص نمی کنه. اصلا این تو مباحث قبلی بعضا مثلا کنه که معصوم رو قبول ندارن طرح نمی کنه، نمیده اگر باشه حالا ما مخالفیم افضلیت رو، یا مثلا بعضی گفتن اصلا مخالف افضلیت، نه، ابن عبدالحدیم میگه الحمدلله الذی جعل چی؟ مفضول علی الفاضل. بعد توی عبارت ادامه میره میگه لمقتضی مصلحتی، قبول داره که فاضل، حتی قبول داره که فاضل هم باید باشه، ولی که میگه نظر جمع، قاضی نظر جمع، خدا خواسته حالا یا شکلی، پس اون اینا رو قبول دارن. خب بله از بکنم جا این رو انشاءالله برادران عزیز با این دید نظرسنجی سیاسی قضیه انشاءالله این کتاب نص اجتهاد در برابر نص جناب شرف الدین رو ملاحظه بکنن، اون مواردی رو که چیز بوده روی اونجا به طور گسترده حدود 100 تا 20 تا مورد رو آورده. خیلی جالب هست، یه بحث مجرد اگر باش بحث بشه بحث تنازع برانگیز و از کنم حضورشون خشکی میدونم، ولی هم نشون بذارش که جالب میدونم بسیار زنده پویا و نظرات بسیار راهگشایی هست و انصافا خدمت بسیار ارزنده است که این بزرگوار انجام داده. اما کسیتار در برابر نفس یک بار خود این قضیه هست از نظر روش سیاسی ما کار داشته باشیم، به این عنوان که جایی که نصوصی وجود داره انسان به منابع دیگری رجوع بکنه. حالا این منبع قیاس عقلی باشه، استصلاح باشه، استصلاح باشه، استحسان باشه، این اصطلاحات و نوعهای مختلف است که تو اصول فقه اهل سنت کاربرد پیدا می‌کنه. این جای این در واقع مکانیزم‌های مختلفی است که این اجتهاد رو تأمین می‌کنه تو اهل سنت، یعنی به عبارتی کمبود وحی رو چیکار می‌کنه؟ جبران می‌کنه. شک‌ها فرم می‌کنه، اون که قیاس رو قبول نداره فلان رو جایگزین، اون که اون رو قبول نداره اون یکی مورد رو جایگزین جایگزین می‌کنه. هر کدوم مفهوم خاص خودش داره، بس گسترده‌اش ان شاءالله در ادامه بازم با این دید از باب روشناس سیاسی مراجعه میکنن به منابع اصولی. اصول شیعی هم اینا رو ترک کردن، ولی خود اصول اهل سنت هم اینا رو داره. اما در حد مختصری که مربوط به کار ما هست اینه که ما وحی در زمینه روش سیاسی و اداره کشور ناقصه، میخوایم جایگزین بکنیم. و اینجا بازم دو معنی داره که این فرق میکنه، بازم واژگان اصطلاح و اصطلاح اجتهاد تو شیعه و اهل سنت که بازم به عنوان منابع اندیشه، منابع نظر، منابع توریهای این دو گروه موضوعیت داره. یکی اجتهاد به معنی رد فرو بر اصول هست یا پیدا کردن حکم مصادیق هست از منابع مربوطه، از فقه و استنباط احکام شرعیت الفرعیه ان ادله تفصیلیه. خب یک بار اینه، یک بار اجتهاد به معنای اجتهاد شخص مسلمان، اجتهاد اسلامی اجتهاد شخص مسلمانه. یعنی چی؟ ببینید حالا اصلا میگه شیوه ها فرم کنه، شخص مسلم آقای ابو حنیفه میگه من قیاس میکنم این رو مثل این مثل اینو پس آن حکمش فلان، این مثل اینو پس آن ماهیتش فلان. یکی میگه استصلاح رو بکنم، میگه من اینو صواب میدونم. یکی استصلاح رو، یکی استصلاح رو میگه صواب میدونم. یکی میگه من صواب میدونم، صحیح میدونم. من به عنوان یک عالم من نوعی و فرضی، به عنوان یک عالم اسلامی که چیزه، اما اینکه حکمش چیه تو اسلام، آیا منبع چیه، مستند چیه، این رو مطرح نیست. این سواد دیده فرد زاهد متقی مؤمن هرچی، این دو تا چیزه. یکی میگیم آقا فقیه و متشهد کارش میگه باید احکام چیه، وقتی گفتش این حکم نده مستند چیه تو موارد، تو مواردی که حالا مستحدثه باشه یا برحال حکمش دارن تو چیز نباشه، باید بگرنه تفسیر بکنن در هر سوی باید مستحدث بکنه به یه حکمه. و یک بار اجتهاد اینه که نه صلاح دید فرد یا صلاح دید فرد یا استحسان که به نوعی میشه که خوش اومدنش، خوشش میاد، یعنی حالت چطور به معروف آدم کشش داره و از منکر انکار و انزجار هرچی چیزیست به نوعی. منبع چیه؟ منبع لزومن چیز نیست. حالا این شیوهیست که به قول معروف حداقل خلفای سگانه و به ویژه از خلیفه دوم به کار گرفته، یعنی میگن اداره کشور رو وقتی میپرسیدن که چی، میگه من مشی سیاسی ام بر اساس اجتهاد شخصی، یعنی اجتهاد میکردن و بر این اساس میدونیم همین مثلا جناب آقای شرف‌الدین مواردی که تصرف کردن تو احکام اسلامی برای چی؟ برای اینکه مصلحت کشور ایجاب میکنه. اینجا به این علتی که از طرف حضور شریف شما اون رو هم ناقض از بنیاد قلمداد کردن و لذا قطعا اون نقصش رو باید تو اداره کشور نمیشه با نقصیز کرد، باید با موارد دیگری که اونم اجتهاد شخص مسلمانه جبران بشه، یا اجتهاد شخصی مسلمانه نه اجتهاد شخص از اسلام. این دو تا چیزه، اجتهاد شخص از اسلام تو روش سیاسی و اجتهاد شخصی مسلمان. این دو تا چیزه که انشاءالله تفاوتاش رو دقت می‌فرمایید. بله همین مبنای اصلی اصلا اینه که نقص هست، زمینی هست اجتهاده. حالا اجتهاد اشکال مختلف مکانیزم مختلف برای اجتهاد داده شده، اداره کشور رو اداره بکنی مثل نقص منبع هست، نقص وقت هست، نقص نص هست، این رو اجتهاد باید کرد. حالا اجتهاد چند چیز داره، شیوه های مختلفی داره. البته اونایی که گرش به چیز پیدا کردن، چون هم بنیا بیشتر گرش حدیثی پیدا کردن، اونا بیشتر به هر قال فلان گفته میشون، ولی اونم به نوع دیگه وارد قضیه شدن. اما به ویژه حنفی ها و تا حدودی شافعی ها که در وسط دارن و یه مقدار مالکی ها، حتی اینها نه، مسئله میکانیزم های مختلفی رو هر کدومشون فراخور، یعنی بر اساس بینش خودشون برای این اجتهاد به کار گرفتن که عرض کردم اصولش استصلاح، استصواب، استحسان، قیاسه. موارد فرعی تری هم به کار گرفتن که اینها میکانیزم هایی است که به کار گرفتن برای این قضیه. اینه که میبینه شیعه اصلا قیاس رو از بنیاد چیز میکنه. اونجا که گفته میشه تو حنفی مسئله عقل مطمئنی، منظورشون قیاسه، اینو اینا داشته باشه. خود عقل مستقلات عقلی منظور نیست، چون یه عقل تو منابع شیعی مطرحه، تو منابع اهل سنت. تو منابع اهل سنت بیشتر حنفی ها به عقل بها میدن و اونم به عنوان چی؟ نه به عنوان مستقلات عقلی که یک منبع وحی درونه که اونو شر تایید کرده، کل ما حکم به العقل حکم به شبیه معنا، نه، به نوعی وسیله، به نوعی وسیله که چکار میکنه؟ قیاس میکنه. اینو شیعه اصلا بنیاد به این عقل اصلا مخالف، این عقل جدلیه، عقل برهانیه، چیزی نیست اون عقل، چیز عقل برهانی. حالا اگر کتیش رو هم کتی این قلت وارد بکنه، به جمعه اینه که اساس اینه و شیره، این مکانیزمی که گفته میشه این گونه هست. حالا اصلا من این دفعه مبدا این چیه، چرا این تفکر و این نظام حقوقی و نظام بینشی و نظام سیاسی به این شکل کشیده شد، به اینجا کشیده شد، این علمش رو باید خود شما بیشتر مطالعه بکنید. و قطعا نهج البلاغه بیشتر منبعی است که امام علی جای نهج البلاغه این مسئله رو مطرح کرده که چرا اینطور شد، علت اینها رو مطرح میکنه. اما بله این رو اصلم، چون شیعه یک شیعه اینو تر کرده، اصل رو در این گرفته جناب آقای شرف‌الدین، اصلم همینه، یعنی از دیگه شیعه است که اشکالی در اونا وارد شده که چیه که نص وجود داره. پس من اینا اجتهاد در برابر نص مطرح شده، یعنی اینا اجتهاد کردن در قبال نص، یعنی به من یک عالم شیعه در این همان مورد رو بگیم میخواهد اون شبه رو طرح بکنه. ولی خود اندیشمندان قدیم اهل سنت اجتهاد اصلا در قبال نص نمیدونن، روبروی نص نمیدونن. اجتهاد
در تکمیل نفس مطرح میکنن. نفس وجود نداره، اجرار میکنن. ولی حتی دارم این رو چون سید شرف الدین شیعی هست ترک کرده، این در واقع شبهه رو عنوان کتاب گذاشته و حق هم همینه. یعنی حالا حداقل از نظر دیگر شیعی متفکرین خود اهل سنت هم خصوصا متأخرین بعض موارد رو که وارد کردن قبول کردن اینو که خب نصوصی وجود داشته اینطور نبوده. بعدا نظر رشید رضا رو ما برای این مورد انشاءالله در جای خودش طرح میکنیم که یک علت هم سیر تحول رو اونجا طرح میکنم. من بله خب اونم قیاسی که مطرح میکنه دیگه اون حالا به قول فرمایشی شما علت داشته، علتش حالا به هر دلیل الان منظور نظر نیست و در دسترس نیست، پس اون اصلا قیاس نیست به این معنا. ولی قیاس گفته میشه معنای منطقی قضیه که تو فقه کاربرد داره اصلا یک بحث ظنی هست، اصلا ماهیتا ظنیه. اون قیاسی که گفته میشه از باب تشبیه هست، به هر حال مثل قیاسه، نه خود قیاسه، اصلا ظنیه. چون مثل اینه مثلا زیاد و جالب نیه برادران عنایت داشته باشن این مباحث کوچیکی اتهام که مثلا تحت امام بهلول داستان زیاد رو همین مباحث فکری عمیق که تو جامعه رواج پیدا میکردن به زبان طنز و حزل مطرح میکردن. این خیلی جالبه، مثلا قیاس رو امثال ذالک رو میبینن تو قالبای چیست که عموم فهم باشه اولا، دوما رواج پیدا بکنه و این قباحت این نوع چیزها طرح بشه. خیلی هست تو این خصوصا منابع لطائف صحیح اسلامی که در تو فرهنگستان رواج داشته نوعا بارهای فرهنگی و فکری داره، این چیزا مبتذل نیستن مگر اینکه افراد خودش مبتذل بودن اساسا به علماء اسلام محسوب نمی‌شده، اما نوعا بارهای چیز دارن. یکیش هم همین موارد ان شاءالله در این کانال مطالعهتون برای تفریح هم که باشه این موارد رو که مطالعه میکنید به این جهات توجه داشته باشین که یک نوع برخورد فکری سیاسی بوده، هم رواج فکر میدادن و هم برخورد میکردن، برخورد آرا بوده ولی تو قالب طنز. حتی هم در قبال این در مورد همین قیاس اینها زیاد لطیفه گفته شده به زبان بهلول یا به زبان حتی یک نفری به نام حجی که همچه چیزی ارائه شده، مولا نصرالدین هم همچین چیزی، ولی بیشتر به زبان بهلول بحثای علمی عمیق رو طرح می شده که مطلب جامعه بوده. اما این دو بحث ما الان ارائه کردیم، یکی ظهور و بروز و اعلان رسمیش بود که گفتیم سال 40 هجری عملا اعلام شد رسماً توسط یک حاکم اسلامی و مبادیش رو هم اشاره کردیم. یعنی اصول مبادیش میشه گفت یکی تفکیک نفس، بعضی ما تفکیک حاکمیت سیاسی و حاکمیت دینی در قالب امام، امام ناطق و امام صامت، یا کتاب و سنت، امام کتاب و اطاعت اهل بیت یا امامه، و دیگری همین اجتهاد در برابر نفس که خود مبنای اینم فقدان نفس، کمبود نفس، کمبود نقص وحیه یا امثال ذلک، و مبدا نفسانه شما که دیگه اصلا خود شما مطالعه می فرمایید. اما چیزی که ما کار داریم اینجا از همه این موارد اینه که آثارش چی؟ آثار این اندیشه تو عمل چی بوده و آثارش تو نظر چی بوده؟ این وضعیت. اما در عمل اصل اصول آثاری که داشته در عمل تبدیل حکومت اسلامی بوده. حالا اینجا این رو من نمیدونم این نمودارهایی رو که طرح میکنم برای دارا قابل حل هستش، یعنی اشکال ایجاد نمیکنه تو فهم، یعنی اصالت عالی و اصالت عالی. اگر اینو به این طرف بگردونیم دین اصل میشه، چون به هر حال هر دو رو در مورد اصالت اونطوری ها قبول دارن، در مورد هر دو اصیلن، یکی اصالت عالی داره یعنی نهایتا خود رو اون تعیین میکنه و یکی اصالت عالی و وسیله‌ای داره، اسباب و وسیله برای حالا اون یکی. حالا بین دین و سیاست این طور مختلف وجود داره
یه توری، یک سری توری ها و بلکه یک مجموعه و یک گروه که متفکر متعددی داره نوعاً در بحث هم خیلی خوب و محکم هم تر میکنن که دین است و فلان، ولی اون نظرات کاربردی و اون محله های تعارض برانگیز تو چه باید کردن ها این رو مثلا میکنن که حالا دین رو در واقع بهش اصالت عالی میدن، وسیله میدن و اصالت عالی رو نهایتاً به دولت و سیاست میدن. البته این رو من تذکر بدم که در فلسفه شیعه در امامت مطلقش به نوعی برمیگرده به این قضیه، یعنی امام موقعیتی رو داره، مسئله تعویل هم که میگن تعویل با امامه به این قضیه برمیگرده، ولی با این وجود به این معنای تصرف دل به حال و تصرف چیز نیست. لذا دین به معنای حکم خدا اصالت عالی داره، حرف آخر رو اون بیزنه. لذا اینو مطمئن کنیم که دو نوع توری رو، یعنی اگر اینو برگرده به این طرف چرخش بدی، توری اهل سنت اینو برگردن به این طرف، توری شیعه هست، به عبارت دیگه هر دو اصالت رو قبول دارن، دین رو قبول دارن، سیاست رو قبول دارن و دولت رو، اما مونده که حرف آخر رو چی میزنه تفاوت پیدا میکنه. و بر اساس این زیر ساخت توریک و دینشی فلسفه سیاسی شکل میگیره که میبینه بعدا تطور تو اندیشه پیدا میشه، یا این یکی اصولات خودش رو اصول رو حفظ میکنه و باید حفظ کنه و تو فروع و تو تطبیق رسالت داره که تصرف بکنه در واقعیات، واقعیات رو تا میتونه طبق اصول شریعت تغییر بده، اگر نمیتونه کنار میکشه حکمت رو دیگه شرعی نمیدونه، ولی اینکه بدن شرعی بدونه هرچند تمام احکام زیر پا گذاشته بشه اینها قنجا جلو نمیره. اینه که این دو تا دید رو مثلا اصلا مزورشون در مسئله دولت مطلق از دیگه شیعه مسئله تعویل رو داریم، که تعویل رو بعضن متفکرین اهل سنت و بعضن مستشرقین به نوعی اون چیزی رو که گفتم ما به چارش هستیم شیعه هم هست، حق تعویل داره، یعنی چی؟ یعنی حق تصرف داره، ولی حسی رو که علم، یعنی همون تصرفی که علمای اهل سنت میکنن اهلی شیعه میکنن، کما اینکه در توری سیاسی اسماعیلی مونه بود، یعنی امام اسماعیلی که حالا از دیگه خودشون معصوم بود ولی از دیگه امام معصوم نبود، حق تعویل داشت و تعویل هم میکرد، تصرف میکرد. حتی مثلا ببین حسن سبا سبا اینجا در علمو مطرح میکرد، میگفت این قشر شریعه، این عبادات، اینا قشر، اینا باید شکسته بشه و هسته اونه. لذا به نوع برمیداشت به نظریه که مرجع قدیم میدادن، میگفت که چیه؟ میگفت اگرم رعایت نکردیم و از سنن حضور شریف شما انجام ندادیم واجبات و فلان و برمان، وسیله است، اینا مقدمه است، میگه اشکال نداره. بعد میگه شما ببین امام معصوم، امام علی سلام علیه وقتی نماز میخوان نمیگه وسیله است، تو نماز معصومه، تو نمازش حضور رو به کار میبرن که یک فرد عادی حتی این حضور رو نمیفهمه، عمق اون عرفانی رو که این بزرگواران داشتن، اهمی خدا یک بگیر با که معصوم بودن، انسان کامل بودن، حضور رو اصلا کمان خودشون نگرفتن، این رابطه با ذات لایزال احدیت مطرح میکردن، نه اینکه الان مقدمه سلام هر چیز کردیم دیگه روش کردیم به کمان رسیم پس این نیاز نیست و همینیم این وارد کردن. اما تعویلی که تو شیعه هست اصلا تصرف تو اصول نیست، چیزیست که ما ها نمیدونیم، با بشر با فکر عادیش نمیدونه، اون چه کار میکنه؟ اون علم الهی رو در آخه ارائه میده. کشتن چیز خیلی چیز مشخصی بود، جریان خوارج امام علی فرمودن بعد از کشتن اینا، گفت اگر نبودم من فقط میتونستم اینا رو بکشم، گفت بعد از من اینا رو نکشین تو وصیت نامش، وصیتش تنها من تونستم اینا رو بکشم. و مثلا میشود که ایشون با علم با تعویل ایشون رو یعنی خوارج رو میکشه، ولی هیچ گونه تفسیری نمیتونش نمیتونست اینا رو، ولی هیچ گونه اجتهادی نمیتونست حکم بده به کشتن اینا، یعنی چیزی نمیتونست پیدا بکنه و ایشون تصریح میکنه که این رو من با من فقط، هیچ کس دیگه جرأت نداشت به اینا دست بزنه. لذا بازم میبینید اونجا نظر میخوام دستگاهی تو اصول و زیر پا گذاشتن اصول نیست، نمودن اصوله، اون بطول اسلام که بر ما نامشروطه اعنه برش روشنه. تأمیلش هم از باب اینه لما این که شبه رو انداخته من طرح نمی کنم در حد گسترده، فقط من اشاره رو که می کنیم فقط حواستون جمع باشه که وقتی برخورد می کنیم خب این هم مثل همونه، این جواب روش که نه این گونه نیست. اما آثار شی هست، آثار این اندیشه ما در سیر تحول حکومت اسلامی و آثار عملیش رو اشاره میکنم، قطعا موانع نظریشون خودتون اینجا مشخص میشه تا سیر تحول رو به طور مشخص تو تئوریا ببینیم. آثار عملی و نمودیش حکومت اسلامی ما اول داشتیم، این خواهش که از حضور شما دارید گرچه مناسبی رو هفته آینده چیز بود اینجا باشه تذکر بدیم چون خیلی ناجورن. تبدیل حکومت اسلامی به حکومت الهیون، یا برای اینکه کلمات چیز باشه حکومت الهی، حکومت الهی به حکومت الهیون و بعد به حکومت سلطنتی. حکومت الهی خب بر اساس حاکمیت الهی به معنی این که اونجا میبینید پیامبر اکرم میفرمایند من ذره ای از اون چه بر من وحی نازل شده تخطی نمی کنه، ذره ای هیچ چیزی نمیگم جز اون چیزی که وحی گفته. سنتش هم در واقع تفسیر وحی، چونه تخطی از حدود چارچوب وحی الهی اینجا چیز نیست. و این حکومت، حکومت در واقع قانون الهیه، حکم الهیه، حاکمیت اینجا پس بنابراین حاکمیت به معنی قانونش، نه اون گونه که خوارج مطرح میکنه اصلا گفتن پس حکم خداست و خودش حکم خدا تعالی، که امام علی سلام الله علیه گفتش نه حکم یکیه، حاکمان یکیه، امیر لابد من ناس من امیرن، حکم جدا، حکم نیاز داره. لذا اینجا حاکم در واقع اینجا حکومت قانون الهی توسط چی؟ توسط امامه و این نظام، نظام امامته که در زمان انبیاء الهی و نوعاً اوصیاشون و بعداً در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مطرح بوده. خب اون نظام، نظام امامت بوده، پیامبر در این که پیامبر بود حکم الهی رو در خود شارع به معنا بود، شارع بالعرض از این نظر بود، در این حال چی بود؟ خودش امام هم بود، مجری بود، این دو جهت توش جمع بود. و در حکومت الهیون که اینو تحت عنوان خلافت مطرح میشه، در واقع این افراد مسلمان، افراد اسلامی، صاحب نظران اسلام بودن که دست شما نمید حکومت میکردن و حاکمیت با چی بود؟ با الهیون بود. با این بحثی که قبلا کردیم، یعنی اینجا قانون، قانون الهی لزوما نبود، قانون الهیون بود. حالا اون مقدارش که خیلی متنابه بود از قرآن میگرفتن، از سنت میگرفتن، اون چیزی شد که تعارض برانگیز بود در معضلاتی که ادعا میشد نفسی وجود نداره، چطور میشد؟ قوانینی جعل میشد، وضع میشد، به کار گرفته میشد و اجتهاد میشد و اجتهاد از کنه به عنوان اجتهاد من این رو تشخیص میدن، من خلیفه دوم این رو تشخیص میدن صلاح مسلمین. حالا ببینید مثلا نمونه هایی خیلی کوچکی سختی گسیخته باشه معنی نداره، ولی وقتی میزانیش تو چیز چقدر معنی پیدا میکنه. مثلا اونجا چون جنگه اقتضا به سبب مقتضیات جنگ و روی جنگه ایجاب میکنه که نگیم چی؟ چی نگیم؟ حیال سلاط، بیراشین فلان اینا جنگیدن از کنم از روشون خسته هستن باید تمدید قوا بکنن جنگ. حالا ما چیکار چه بگیم؟ بله بله نماز بهتر از خوابه، پاشو نماز بخونی، این نماز هم قبول داریم بهتر از خوابه، ولی نه اینکه این بهترین عمله. جهاد الان لازمه، اقتضا میکنه شرایط مملکت تو جهاد الان باشه. ببینید خود اسلام نماز رو تصرف میکنه توش با مختزه تطبیق میکنه، ولی نه اینکه تصرف مونه این که خود نه جهاد پس الان بهتر فلانه، این مختزیت ایجاد میکنه فلان کس فلان کار رو کرده فلان، همینطور روبروی نفس که اصلا مقاد متعددی است که جناب شرف الدین اشاره کرده. پس بنابراین یک قانون الهی است. این موقع توی یکی از برادرها سوال داشتن که نه اینطور هم نیست، اینا هم مثلا طرح میکنن فلان قوانی یا مثلا برای مسئولیت مثلا فلان فرد قوانی رو، بله قوانی رو رعایت میکنه، این که نمیگن اصلا نفسی وجود نداره، میگن اونجایی که وجود نداره یعنی در محله تعارض برانگیز وجود نداشت. چی؟ شیعه میگه اگر وجود نداره در اون کلیش هست، به کلی رجوع میکنیم حکم جزئی و فرعی رو استنباط میکنیم، این مثلا وجود نداره ما جایگزینش فلان میگیم. اینجا تو نواد گاه انگشت شماره و این هم که تعیین کننده چیز هست، لذا جا هست و بعد حکومت نهایتا تبدیل حکومت خلافت، یعنی ما امامت رو داریم، خلافت رو داریم و چی رو؟ سلطنت رو. ما اینجا رو بخوام بنویسیم، سلطنت، خلافت و چی؟ امامت. یعنی در زمان معصوم پیامبر صلی الله علیه و سلم اصولا نظام امامت و بر اساس طوری امامت، و در زمان خلفا خلافت، و در زمان بعد از اون مسئله سلطنت پیش میاد. حالا اینجا دیگه مشخصه، اینجا قانون الهی، اینجا قانون چه زمان معاویه به بعد اینجا قانون دیگه بعضی مطرح میکنن استبدادی حکم، چون حکم سلطنتی که از ویژگی‌های مثل استبدادی یعنی خود رأیی، بعضی میگن که قانون نداره بی قانون، نه قانون داره، ماده قانون فرق میکنه. ببینید در اینجا ماده قانون چیه؟ خداونده و شارع مقدس اسلام در واقع خدا، خود خداونده و پیامبر ابلاغ میکنه، از این لحاظ بهش میگیم شارع. اینجا آدمای حالا تقریبا میشه به خود ساخته، یعنی نسبت به زیده افراد پاکتر، مخلصتر، نزدیکتر، تا که توی که بقاط چیز ایجاب میشه خلجانی میشه به اون، و مثلا در رابطه با عمر رویف میکنن، یا در رابطه با ابو بکر افراد سلام نفسش رو فلانش بهمانش رو خیلی گسترده نیست که بگیم حالا فساد فلان داشته، مثلا در محاسه با عثمان در محاسه با فلان، میگن یه گرایی به تو شام کور بود، از افراد زاهد مبارزه انقلابی قبل بود دوره صدر اسلام، بعد این زمان عبدالملک که ظالم فاجره دعا میکرد به دونه عبدالملک خدا اینو برای ما حفظ کن، خدا یا عمرش رو پل برکت کن، عمرش رو دراز بکن فلان. بعد گفتنش که مرد استوبی تو که ما میدونیم سرسپرده نیستی، بعدم این چطوریه که این خلال دعا میکنی؟ میگهش این بزرگوار ما هستی دعا کردیم فلان رو ببر، برد بدتری جاش آورده، گفتیم فلان رو ببر اونم برده بدتری آورده، حالا تا رسید به عبدالملک ما میترسیم دعا کنیم اینم از بین ببره یه بدتری میبیاره، اینه که میگه همین رو دیگه برای ما نگهداری کن ادامه بده. حالا مسئله اینه که از کنم حضور شریف شما وقتی اینا رو روبرو همدیگه قرار میدید چطور میشه؟ فرق مشخصه اینها حکومت الهی قانون خداونده، یعنی هر کجا حرف حرف خدا، هر کجا نیست با ما خودمون رو تطبیق بدیم با حرف خدا، اینجا نه حرف حرف خدا، ولی سعی میکنیم اگرم نبود اصلا شریف شما حضور شریف شما با مختص زمان ما قانون رو چیزی بگیم کنار اون، و اونجا میگه اساس مسئله چیه؟ اونجا میگه من به نماز و روزه شما اصلا کار ندارم، من برای حکومت جنگیدم و درستم آوردم و من میخوام حکومت کنم. یعنی هر قانونی که مقتضیات سیاسی ایجاد بکنه همونه، اصلا قال صادق و قال الباقر و قال رسول الله اینا اصلا اینجا دیگه مثلا نه قانون در واقع میشه گفت هوا و هوس قانون مقتضیات دیگه رأی دیگه شخص مسلمان و شخص اسلامی هم لزوما دیگه نیست شخصی است که از کلام حضورش هر چه اقتضا بکنه همون رو میکنه. نه اولین چیزی که اعلام میکنه میگه همون تو خطبه میگه من چیز تعهدی رو که اولین نقض عهد که مخالف اصول اسلام هست زیر پا میذارم، هرچی رو با امام حسن بستم زیر پام هست. خب این اولین اعلامش هست که این قانونی که حکومت میکنه قانون منه، هرچی من میگم من حکومت بکنه و اعلام پیدا بکنه.
این بحث شما باید جدای دین از سیاست در قسمت سوم مطرح شده باشه، در حالی که
بله
در زمان
معاویه، در زمان چی من اینو عرض کردم قبلا که در 40 روزی زمان چون نمود پیدا میکنه ظاهر میشه اعلام میشه، ولی دیگه خود شما مطالعه بکنید بعدا که مطالعه میکنید چه تاریخ سیاست اسلام چه اندیشه ها رو امثال ذالک رو و حتی این مباحثی که شده بین علمای اسلامی این جدل میکرد اون جواب میداد اون فلان میشد، ببینید از کی جدا شده. حتی عملا به معنای واقعی قضیه روح قضیه در بعد از سقیفه تو جریان سقیفه اشاره شده اینا جرا شده عملا، حتی جناب شرف الدین مقاله نشون میده که خب قبلا هم بوده از زمان خود پیامبر نصب بوده در مقابل اجتلال در مقابل نصب، اما خب تو حکومت به طور مشخص نبوده. اما خود اهل سنت این رو قبول داره که تو دوره یعنی علمای اهل سنت خصوصا علمای معاصر اینو مثلا که تو دوره خلفای راشدین جدا نشده، ولی دیگه بعد از اون رو از معاویه بعد میگه این خصوص سلطنه شده اصلا از اونجا جدا شده که حالا انشاءالله طرح میکنیم این نظریات رو. اما ما به خاطر این که جمعی شده باشه و یک چارچوب ارائه شده باشه این رو طرح کردیم. حالا دیگه مطالعه و تکمیل و نظر و اینها دیگه و اجتهاد با خود شما هست، خود شما تغییر میکنید و اینها رو و قضاوت های بعدی. زمینی نظرات اینه که اگر به معنای عمیق هم سوری و هم عمیق قضیه رو مطرح بکنیم، یک بحث عمیق بر نظر بگیریم، دین و سیاست در تا زمان پیامبر بوده اونجا اصلا عجیب بودیم اونها روح جسم هم نه به من دو برادر، بعد از اون دین و سیاست عملا جدا شده، یعنی پوسته از هسته جدا شده، دیگه تلبسی به اسلام بوده و لذا اگر بگیم عمل نمی کردن، اگر بگیم افراد سلیم نفسی نبودن، خب نسبت به بعدها خیلی سلیم نفس بودن و خیلی اسلام آیت می کردن. ولی شما فرض بفرمایید تو ساختمان بزرگ اگر یه دونه ریگ سنگ کوچولو تو خش رفته باشه، موقعی که خش رو میزنن نمیدونم ملاحظه کردن چقدر جلو میزنن که سنگ توش نمونه، یه سنگ کوچولو بمونه این پخته میشه، میشه چی؟ اون میشه آجر، اینا میشه چی؟ آهک. این یه تو ساختمان بزرگ، این ساختمان توریک، حالا فرضش میگه فلسفه سیاسی محکم و قدیم که کشور اداره میکنه، ولی اون یک سنگ ریز به صورت آهک در درون این وجود داره. این نمود هم نمیده، همچین نمود نمیده، که نمود میده سال چه نجه نمود میده نمود که تعارض بر زمستان نمود میده، این زمستان وقتی که بارون میاد نمیاد که تو زمستان باید این شما را حس کنه، تابستون که برحال حتی نمید تو حیات میخوابی این درست کرده زمستان که تو معاظر شما این طوری باید حس کنه. شما میبینید ساختینش بارون، اول بارون زمستانی که اومد چطور میشه؟ نفوذ میکنه دو دیوار، اون سنگ پاشیده میشه، دیوار رو ترک میندازه که بهش نرسه، حالا تو زمستان باید گفته دنبال بنده بهش نرسه ماده از توش در میاد. مسئله همون سنگ ریزه هست، دقیق بفرمید سنگ ریزه بسیار کوچولو تو توری ها و بعدا هم از کردم حالا همین رو جناب رشید رضا توجه کرده ولی بازم تو توریش هم سنگ رو باقی گذاشته. چرا برای مبنا فلان؟ یعنی سنگ تو مبنا فلان، سنگ تو صورته، سنگ تو روح قضیه است، روح توریه. در هر صورت این از شما کلی از چیز که بالکل آثار عملی این نظریه، یعنی تفکیک حاکمیتی، تبدیل حکومته. حالا یک بار تبدیل تفکیک هسته از پوسته هست به این شکل و نمود نداره جرادین از سیاست، و فاز بعدی اصلا کاملا نمود پیدا میکنه و حکومت حکومت سلطنتی میشه. اما از باب نظر برای اینکه اشاره بکنیم که هفته آینده ببینید، حالا در توری ها چطور بود؟ توری های سیاسی که به طور مشخص این رو ارائه دادم و به این بحث پرداختن چمونه هست؟ در توری ها ما میشه گفت به طور مشخص از ماوردی وارد بحث چیز میشیم، یعنی به طور مشخص ماوردی اومده اینها رو تفکیک کرده و در اینجا بحث کرده، و بعد ما نظر غزالی رو داریم که اینجا مذاره ما قبلش نظام الملک رو داریم، اینجا به نظرش اشاره میکنیم، بعد نظر ابو حامد غزالی رو و بعد ابن جماعه رو، و در همین واسطا نظر ابن تیمیه رو طرح میکنیم انشاءالله، و عبدالوهاب رو، محمد ابن عبدالوهاب رو، مؤسس فرقه وهابیت رو، و در دنبال نظر جناب عبدو، رشید رضا، ابوالکلام آزاد، اینجا نشون میدیم که جایگاه نظرشون چلا کجا بوده و هست. ابوالکلام آزاد رو، مودودی رو، اقبال لاهوری رو، عرض کنم حضور شریف شما، علی عبدالرزاق رو، اینا رو تو یک نمودار انشاءالا خدمت برادران اشاره میکنیم. ولی قبلش اینو داشته باشیم که این تفکیک در یک مرحله سیر ترقی رو طی کرده، سیر افزایشی رو، و به اوج خودش در زمان ابن جماعه رسیده، به اوج جدای دین از سیاست. تو تئوری، تو عمل که از کردم دیگه مشخصه، تو عمل سال 40 هجری اعلام هم شد، تموم شد، اما تو تئوری قرن چهارم تازه شروع میشه. سال 40 چیز میشه، سال 400 اون حدودا میشه گفت تازه تو تئوری وارد میشه، و قرن هفتم به اوج خودش میرسه. و بعد ما این نهضت و جریان سلفیه رو داریم، بازگشت به عقب رو داریم که بازمون ما نشون میدیم، و انشاءالله سعی میکنیم توجه برادران عزیز رو جلب کنیم به نقاط ضعف این نهضت و سلفیه، که بازم اگر این حاکم بشه نهایتا اصلا چی میشه، چرا؟ اینکه اون میکروبش رو در واقع با خودش داره و نتونستم متاسفانه دورش بکنه. در همین راستا یک سیر بازگشت و کاهش بین حاکمیت سیاسی و حاکمیت دینی طی شده، از ابن تیمیه تا رشید رضا، انشاءالله اونجا طرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.